أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه روایات فراوانی رو در رابطه با فضیلت علم و فضیلت طلب علم بیان میکنند. از جمله این روایت است که به دلیل جامعیتش ما این روایت رو مورد بحث قرار بدیم مختصرا. البته این روایت هم روایتی است که می‌فرماید روویناه بالاسناد صحیح. حالا اونطوری که اینجا نوشته شده است روویناه نوشته شده، روینا هم درسته، ایناه بالاسناد روویناه شاید لازم نباشه. و ما رویناه بالاسناد صحیح الى ابی الحسن علی ابن موسی الرضا سلام الله علیهما عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال طلب العلم فریضة علی كل مسلم فاطلب العلم من مضانه یا فی مضانه واقترسوه من اهله فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ تَعَالَى حَسَنَهُ وَطَلَبُهُ عِبَادَهُ وَالْمُذَاكَرَةُ بِهِ تَسْبِيحُ وَالْعَمَلُ بِهِ جِهَادُ وَتَعْلِيمُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَهُ وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَارُ سَبِيلِ الْجَنَّةِ والمونس في الوحشة والصاحب في الغربة والوحدة والمحدث في الخلبة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم ويرتهى إلى آرائهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم وفي صلواتها تبارك عليهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر بحبامه. حتى حيتان البحر بحبامه وسباع البر وأنعامه. إن العلم حياة القلوب من الجهل وضياء الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من الضعف يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلى في الآخرة والأولى والذكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الرب ويعبد وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام والعلم إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء فطوبى لمن لم يحرمه الله من حظه. إن يكاز رواياتي في أرباب طلب علم آمده وقتا إن طلب علم مصداق ابلغ و اکملش همین علمی است که ما و شما در این حوزه ها می آموزیم که در قرآن کریم هم در حقیقت روایات ائمه اطهار همه روایات ائمه اطهار تفسیر قرآن است. هر روایتی از روایات ائمه اطهار سلام الله علیهم تفسیر آیه است از آیات کریمه قرآن و این روایات تفسیر آیاتی از قبیل یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، تفسیر آیه کریمه انما یخشى الله من عباده العلماء، تفسیر آیه است که خدای متعال در سوره رعد میفرماید انما یتذکر اولو الالباب. آیه صدر آیه از نظرم رفت. تفسیر آیه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب و امثال این آیه هایی که درباره اولو الالباب و درباره اولو العقل و در رابطه با اولو العلم آمده است و قرآن کریم علمی رو که قرآن کریم معرفی میکند غالبا این علم علم ملازم با عمل است. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق افمن انما یتذکر اولو الالباب افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. این عدم استواء بازم به لحاظ عمله. چرا قرآن کریم علمی رو که تعریف میکند علم همراه با عمل است؟ و در روایات ما عالم بلا عمل از همه اقشار گمراه بدتر شمرده شده. در روایات این مضامین آمده که ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم غیر العامل بعلمه. یعنی این که یتعذون همه اهل النار در گند و در آزار به سر میبرند، اما این آزاری که از عالم غیر عامل به اونها میرسد معلوم میشه از همه آزارها بدتره. یعنی از آزار شرب حمیم و از آزار عرضت خذو و فغلو ثم الجحیم صلو، از آزار فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه، از آزار عرضات خدمت شما که فکب کبو فیها هم والغاوون، از همه این آزارهایی که به شکلی در قرآن کریم به اونها اشاره شده و لهم مقام من حدید، پوتک های آهنین بر سر اونها میکوبند. معلوم میشه از همه این آزارها از عالم بی عمل بیشتر آزار میبینن. واقعا مطلبم همین است. من واقعا مدتی که در اروپا زندگی کردم فکر میکردم که چرا این مردم به یه همچه عاقبتی دوچار شده. من با خیلی از مردمی که اونجا برخورد میکردم یه مردم ساده با همین فطرت الهی است که خود ما داریم و دیده ایم، ولی اونچنان این مردم یک جامعه جوامعی چنان اینها از خدا دور شده اند و حاجب صد مانع بین اونها و بین همه معارف الهی به وجود آمده. بعد به قرآن کریم که مراجعه کردیم، قرآن کریم یکی از اقوامی که بیش از هر قومی قرآن کریم اونها رو مسئول همه جنایت ها میداند، کسانی هستند که قرآن کریم از اونها به یصدون عن سبیل الله تعبیر میکند. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. این سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی سوره عجیبی است، منشوره، منشور مثل یک منشوری که خدای متعال این منشور رو اعلام کرده باشه برای تبیین راه بد از راه خوب. تبیین خوبان و بدان، خیلی منشور عظیمی است، منشور عجیبی است. آغاز این منشور این است، پایان این منشور هم عجیبه. و ان تتولوا، این پایان این منشور، این کتاب، این سوره، آغازش این است: الذين كفروا وضلوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. پایان این سوره: و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. هر دو، یعنی هم آغاز هم پایان، آغاز و پایان بسیار بنیادی نیست. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، این صادین عن سبيل الله کیانند که صد از راه خدا میکنند. حالا یک وقت کسی خودش گمراه ضال است، یکی مضل است، مضل است و صد عن سبيل الله میکنه. عالم سوء صد عن سبيل الله. واقعا از کم تو این مدتی که اونجا زندگی میکردم در غرب، فکرم این همه بشر، این همه آدمی که بسیاری از اینها واقعا اگه یک کلمه حق به گوششون بخورد راه رو پیدا میکنن، اما از راه باز داشته شدند. یعنی یه زمینه های ذهنی برای اینها به وجود آمده که اصلا اینها به طرف حق نمی روند، راه برشون بسته شده. چی راه رو برای اینها بسته؟ جز عالمان سو، جز کسانی که مسیحیت رو اینگونه تعریف کردن، یهودیت رو اونگونه تعریف کردن، راه خدا رو به یه شکلی تعریف و به یه شکلی این راه خدا رو تشبیه و مسخ و تعریف کردن، که اصلا کسی به ذهنش نمیاد که یه راه دیگری غیر از این راه باشه. دین خدا رو یه دین عجیب و غریب، آخر واقعا همین مقدار دینی هم که اونها براشون مونده خیلی جای شکرش باقیه. ولی این دینی که انجیل تعریف میکنه، این انجیل تعریف شده، و این دینی که تورات تعریف شده تعریف میکنه، خیلی دین وحشتناکه. ما که اولین کافر به این دین هست، و در این کفر، کفر به این دینی که اونجا معرفی شده، نقصد به این القوة الالله، دینی که خدای متعال رو بگد از آسمان آمد شب تا صبح با یعقوب کشتی گرفت، بعد آخر کاری یعقوب خدا رو زد زمین، نشست سر سینه خدا، گفت یا امامت رو خلاصه به بچه هم میدی یا خلاصه دست از سرت برنگ دارم. من دیگه ناچار شد. این چه خداییست که آخه، این چه دینیست که اینا معرفی میکنه؟ دینی که یوشع نبی وصی موسی رو تعریف میکنن، یه آدم وحشتناک، جانی، آدم کش، شهرها رو نابود بکنید، زنها رو بکشید، بچه ها رو بکشید، از هیچ زرع و کشتی اثری باقی نگذارید. انجیلی که خدا رو تعریف میکند که عصر روز اولی که آدم و حوا رو آفرید رفتن تو بهشت، عصری خدا داشت تو بهشت میگشت، گردش میگرد، اونم دلش تنگ تو مسیح میگرد. خلاصه خدا هر صورت که راه میرفت توی بهشت، صدای خشخش پای آدم و حوا رو شنید، فهمید که اینا قایم شدن یه جایی. اونا هم فهمیدن که خدا آمد، اونا هم خشخش پای خدا رو شنید. بله، اونا قایم شده بودن، قایم کردن خودشونو، مخفی شدن پشت همین برگای درخت و اینا، پشت درخت قایم کردن خودشون. خدا به اونا خطاب کرد، گفت کجا قایم شدید شما؟ چرا قایم کردید خودتونو؟ فهمیدید که چرا قایم شدید؟ فهمیدید که من آمدم؟ چرا قایم کردید؟ گفتن نه، ما شرمنده ایم، خلاصه لختیم و برهنه ایم، و لذا خودمون رو قایم کردیم. حالا ببینید، قایم کردیم پشت درخت ها. خدا گفت اه، شما فهمیدید که برهنه اید؟ معلومشه از اون درخت خورده اید، معلومشه که از درخت معرفت خوردید، خونه حالا علم به برهنگی خودتون پیدا کرد. آخر این چه مزخرف نامه ایست که شما به عنوان کتاب مقدس به خورد مردم میدید؟ خب این هاست که واقعا مردم رو از دین باز داشته. اونا چه کردن اینها در جهان بشر با این صد از سبیل الله؟ اونها یک طرف بنی امیه و کسانی که به بنی امیه راه دادن که برسن به اونجا. خب بنی امیه کجا؟ یا خطبه های حضرت امیر را آدم بخواند، یا بعضی از این نامه هایی که به معاویه نوشته حضرت، دلش خون میچکه وقتی به معاویه خطاب میکنه که آخه شما کجا و رهبری دانش جامعه اسلامی جامعه رسول الله؟ شما تلقایید، شما کجا و این که بیایید؟ معاویه نامه می نوشت به حضرت امیر، می گفت تو از اون مهاجرین خیلی خیلی بالا نیستی، خیلی از تو بهتر بودن. خب معاویه بیاد خود درباره حضرت امیر قضاوت کنه صلوات الله تعالی علیه، بعد بیاد به حضرت امیر که خب برو تو و تو خیلی عقبتر از دیگران هستی، تو چه کاره ای آخه که همچه ادعایی میکنی؟ چطور اوضاع به کجا رسید که معاویه بیاد بشه زمامدار، بشه جانشین رسول خدا، زمامدار اون جامعه‌ای که زمامدارش رسول خدا بوده صلوات الله علیه و آله؟ بعد چه شد تا به امروز؟ تا به امروز 1400 سال گذشته است بر جامعه اسلامی. ما امروز بعد از 1400 سال خیلی از حقایق رو نمیتوانیم بیان کنیم، حتی تو مجامع خصوصی نمیتوانیم بیان. این چه صدیست از سبیل الله؟ خیلی از حقایق سبیل الله رو ما امروز نمیتوانیم بیان کنیم، هنوز این در بسته است. در نتیجه بستن در دین خدا، بستن راه خدا. صد است الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. ارتداد در قرآن مال اینهاست، کفر بعد از ایمان قرآنی مال اینهاست. هر شرارتی توی جهان بشر اتفاق افتاده ریشه در خانه این انسان‌های خبیثی دارد که اینها عالمانه مردم رو گمراه کرده. و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم. علماء سوء هم اینا، حالا این علمای سوء از اون سوء علماء خیر. حالا وقتی آدم این مقارنه و این مقایسه رو نگاه میکنه ببینه این روایات واقعا همه بر حق هرچی گفته، چون ما میبینیم هر خیری، هر پاکی، هر نیکویی، هر راه درستی توی جامعه بشر به وجود آمده، منشأش تو خانه همین عالمان خیر و عالمان هدایت و عالمان دین حقیقی از اینجا شکل. همین امروز اگر در جامعه بشر نامی از تقوا، نامی از فضیلت، نامی از خیر و حق، نامی از عدل وجود داره، از خانه امیرالمومنین زرتش میگیره. این رو که ما میگیم حرف تبلیغاتی نیست، اینو که عرض من میکنم، من بر مبنای تحلیل تاریخی عرض میکنم. یعنی اگه کسی تحلیل کند تاریخ رو، تاریخ رو بشناسه، به این نتیجه میرسد، با تحلیل تاریخ به این نتیجه میرسد که لولا امیرالمومنین، لولا فاطمه زهرا سلام الله علیهما، لولا امام مجتبی، لولا امام سید الشهدا، لولا امام حسین سلام الله علیه، لولا اولادشون این 12 امام در مجموع، اگر اینها نبودن امروز در جامعه بشر نامی از عدالت برده نمیشد، نامی از موسی و عیسی هم برده نمیشد. اگر هنوز یه نامی از عیسی برده میشه، نامی از موسی برده میشه، نامی از انبیا برده میشه، خبری از به هر حال اینکه تقوا به هر حال محبوب مردمه، هنوز حتی اون جوامعی که کمتر نامه رسول اکرم ما رو شنیدن صلی الله علیه و آله و سلم، هنوز هنوز دم از عدالت میزنن، هنوز دم از تقوا میزنن. این که میبینید این نهضت 99% بی وجود آمده، در نتیجه این است که اون شعله عدالت خواهی توی دل مردم روشن، این شعله، این شعله رو که روشن نگه داشته، این 12 تا این 14 تا نگه داشته، همین ها هم. یعنی اگر اسمی از موسی و عیسی هم زنده مونده، مولا این 14 تا است، مولا ائمه اطهار، مولا رسول الله، فاطمه مطهره زکیه زکیه است، سلام الله علیه، از این هاست، تو خانه این ها آمده و اون زحماتی است که اینها کشیدند و اون زحماتی که شاگردان اینها کشیدند در طول این 14 قرن، چقدر زحمت کشیدند. من و شما امروز توی دوران راحتی و آسایش به سر میبریم، خود ما، خود بنده، با اینکه ما هم درک نکردیم اون زمانهای سختی پیشینیانمون رو، اما خود ما در یه دوره ای ما در نجف بودیم. خدا میداند از زیر زمینی من به زیر زمینی منتقل میشدم، زیر زمینی به یک زیر زمینی دیگه، مخفیانه میرفتیم گاهی درس، بعد از درس خودمون رو قایم میکرد. مدت ها این حالت طول کشید، حالا 1 سال و 2 سال نیست، چند سال اینجوری شد. هیچ جرمی هم نداشتیم جز این که میخواستیم همین علوم آل محمد صلی الله علیه و اجمعین رو یادم میاد مدت ها که مخفی بودم، صدای اذان رو که میشنیدم گریم میامد، چون نمیتونستم برم توی خیابون، توی مسجدی، توی حرمی، توی جایی نماز. مدت ها اینجوری زندگی کردیم. این حالا ما، اونایی که بدتر از ما، سختتر از ما توی زندان ها کتاب نوشتن، توی زندان ها کتاب نوشتن، توی زندان ها تحقیق کردن، تو جبهه های جنگ کتاب نوشتن بعضیشون، بعضیشون سر یک کتاب نوشتن جانشون رو فدا کردن، با نقل یک روایت همه چیزشون رو از دست دادن. ابن ابی عمیر، این مرد بزرگ که رضوان خدا بر او باد، میگد اون چنان من رو شلاق زدند تا از هوش رفتم، ریختن خانه ابن ابی عمیر، همه کتاب های او رو سوزندن طبق روایتی، یا دخترش یا زنش کتاب های او رو دفن کرد، ولذا روایت ابن ابی عمیر شد مرسله، خیلی از روایتش میگن مرسلات ابن ابی عمیر، چون کتاب هاشو دفن کردن. میگوید که در زیر ضربه های شلاق، من رو شلاق میزدن در دربار هارون، میگفتن نام شیعیان موسی بن جعفر رو برای ما بیان کن، اسامی اینها رو بده. میگه اون چنان زیر این ضربات شلاق آزار دیدم و از هوش رفتم، تو اون حالت بیهوشی یا نزدیک بیهوشی، چهره ظاهرن یونس ابن عبدالرحمن است، ظاهرن یا عبدالرحمن ابن حجاجی که از اصحاب بزرگوار امام کاظم رو، چهرش برام مجسم شد، گفت مبادا نامی از کسی ببر، مقاومت کن ابن ابی عمر، مقاومت. علمای ما اینا بودند، اینا این علم رو برای ما به جا گذاشتند، توی زیر این سختی ها، توی این شرایط. و بعد این همه خیر و نیکی از علم اینها همه جا رو گرفت، هم اون چه خیر و نیکیست از این علم ریچه گرفته است، و هم اون چه شر و ناپاکیست از عدم این، عدم عمل به این علم یا دشمنی با این علم. بلیزه این علم ما علم سرنوشت‌سازیست، درسته؟ واقعا این که تو روایت آمده است، این همه ثواب برای طالب علم، گویا از روایت استفاده می کنیم که تمام جهان آفرینش در خدمت طالب علم قرار می گیره، چون داریم که ان الملائکه در روایت دیگر لتضع اجنحتها لطالب العلم تستغفر له حیتان البحر، یه همچه مزامینی، یستغفر له الطیر فی الهواء. ما اگر عمل کنیم به اون چه خدای متعال به ما دستور فرموده، واقعا رام ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم بشیم در عمل و خود رو بر این رامی تربیت کنیم. ایمان یعنی رام شدن در برابر امر و نهی الهی، دل باید رام رام بشه. اگر چنین شدیم واقعا جهان در خدمت ما قرار خواهد گرفت، البته ما نه اینکه آدم برد عمل کند برای خاطر اینکه بشود نمیدونم رئیس العالم. در یه روایتی صحبت خیلی پرمغز و پرمعنایی است که میفرماید حدیث قدسی ظاهرا از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در سفر معراج، در اون سفر الهی بسیار عجیب، وقتی که حضرت رسید به اونجایی که دیگه مناجات طرفینی شد بین او و خدای متعال، گفتگو دیگه طرفینی شد، همه رفتن دیگه، کسی غیر از رسول اکرم و خود ذات اقدس حق متعال نبود. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا فاوحا الى عبده ما اوها. خطاب رسید که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، طبق روایت، اتحب ان تكون رسولا ملکا ام رسولا عبدا؟ این سوال از او شد، دوست داری رسول ما باشی و پادشاه، یا رسول ما و بنده باشی؟ بعد گفته شد به او هر یک از دو پاسخ رو به پذیری برای ما مقامت یکسانه. چه این پاسخ رو بپذیری، چه اون پاسخ رو قبول کنی، مقام تو در نزد ما کاهش نخواهد یا. ولی دوست داریم ببینیم تو چه میگویی. در روایت داریم که رسول اکرم عرض کرد الهی رسولا عبدا، رسولا عبدا. خب وقتی دارم تأمل میکنه که این یعنی چه که به حضرت گفتند چه رسولا ملکن رو بپذیری، چه رسولا عبدن رو بپذیری، هر دو برای ما یکسان از جایگاه تو. نکته اش این است که این ملکیت رسول با عبدیت رسول هر دو یک مقامند، یک مقام، منتها این یک مقام دو حیث دارد، یک حیث یلل ربی، یک حیث یلل خلقی. حیث یلی ربیش عبدیت رسول است برای خدا، این کس که عبد است همین مقام عبودیت محضه او را سلطان بر ماسوا می کند. مقام یک مقام، این که گفته شده چه این رو بپذیری چه آن رو بپذیری، مقامت پیش ما یکی، چون این هر دو عنوانند برای یک مقام. اما از این دو عنوان کدامش رسول خدا دوست داره؟ اون حیث یلال خلقیش خیلی براش مهم نی که الان ملک همه باشه یا نباشه، برای او اون چه مهم است چیست؟ این که عبد خدا باشه، اون حیث یلال ربیش براش مهم. لذاست که این عبودیتی که ما یا این راهی که ما در پیش میگیریم، اگرچه این راه ممکن است ما رو به خیلی از مقامات، به خیلی از درجات بالا در این عالم برساند، منتها این درجات عالم، این درجات بالا رو نباید در این درجات بالا ما حیث ما به حیث یلل خلق، یلل خلقیش توجه کنیم. خب امیدواریم ما به مقاماتی برسیم، مقامات علمی هرچی، اما اون چه برای ما در این مقامات مهم است چیست؟ این که عبد خدا باشیم. نباید اون چه برای ما تو این مقامات مهم باشد این باشد که ما رو احترام میگذارند و ما رو در جای بالایی نگه میدارند و از ما چه میکنند و تقدیر میکنند و فلان میکنند. این توجه، توجه یل الخلقی توجه ما نباید باشد. اون توجهی که توجه ما باید باشد توجه یل ربی باید باشد. ولذا وقتی توجه یل ربی بود هرچی آدم مقامش بره بالا این عبودیتش بیشتر خواهد شد. یعنی بالا رفتن مقام به چیست؟ به تذلل بیشتر. احسن تو یکی این احساس عبودیت، احساس کوچکی در برابر خدای متعال بیشتر بشه. ولذا شما وقتی بیانات ائمه اطهار رو میبینید در مقابل خدا آدم واقعا متحیر میشه. مقامات این بیانات امیرالمومنین، بیانات امام سجاد، توی دعای از امام سجاد این مضمونه: الهی اسألک مسألة الحقیر الفقیر المسکین المستکین. بعد این جمله: و انا بعدو یا رب اقل الاقلین و اذل الاذلین، انا المخطئ المذنب الآثر. یعنی وقتی در برابر خدا می ایستن اون چنان حال تذلل در اونها آدم می بیند، حال تذلل حقیقی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیاد داریم، چند جا در چند صحنه داریم که از بعضی از نساء حضرت روایت میشه که نیمه شب حضرت رو نمیدن در خانه، میرفتن این سرون دنبال حضرت میگشتن، برمیدن حضرت در همون دل شب صورت سر خاک گذاشته داره با خدا مناجات. از این مناجات های رسول اکرم رو، مناجات های دل شب رسول اکرم رو آدم خوب تأمل کند، تدبر کند. این مناجات ها از اون مقام عبودیت رسول اکرم حکایت می کند. همین مناجات شعبانیه، همه ادعیه ادعیه رسول اکرم، همه ادعیه، همه اون چه از ائمه اطهار وارد شده همه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. منبع اونجاست، سرچشمه اونجاست. همین دعای کمیل حضرت، حضرت امیر سلام الله علیه، دعای ابو حمزه امام سجاد صلوات الله تعالی: نستعد تکلو فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدو بالإحسان النعمة وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعفيت يا حبيب من تحبب إليه و یا قررت عین من لاذ بک و التجع الیک و انقطع الیک، انت المحسن و نحن المسیئون، فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا بجمیل ما. گویا طوری با خدا صحبت میکنه گویا هیچ عمل صالحی از اونها سر نزده. اون دعای سید الشهدا، دعای عرف، از خود میگد، میگد لا ذا براءت ف اعتذر ولا ذا حجت ف انتس. این لا ذا براءت ف اعتذر لا ذا حجت ف انتس، نه دلیل و برهانی دارم که محق بودن منو اثبات کند که نیستم، نه تنها محق نیستم بلکه گناهکارم، یه گناهکاریم که هیچ دفاعی ندارم. لا ذا براءة فاعتذر، دفاعی این موقف رو در برابر خدا داشتن خیلی معنی میده. من یه گناهکار بی‌دفاعی هستم، هیچ حرفی برای گفتن نه. خب با این روحیه با خدا این مقام تذلل و مقام عبودیت ائمه اطهار آدم همیشه جلو چشم خودش بگذاره. تو این کار طلبگیمون باید این مقام تذلل و عبودیت رو دنبالش بشیم. این علم ها، این درس ها، این بحث ها، این رفتن ها، این آمدن ها، این خوندن ها، این نوشتن ها، این نشستن ها، همش مقدمه اون حال تذللی است که باید داشته باشیم. اونخ این حال تذلل، اگر ما با این حال تذلل بتونیم تو جامعه حضور پیدا کنیم، جامعه باید عباد اللهی ببیند و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. این باید تو جامعه دیده بشه که یمشون علی الارض هونا، اینها هستن که یذکرکم بالله رؤیته، اینها هستن که النظر الیهم عباده، اینها هستن که مجالست با اینها انسان رو تطهیر میکند. مجالس ما باید این گونه مجالس بشه، مجالس ما باید چنین باشد، کسی که تو مجلس ما شرکت میکند وقتی میاد و از ما بعد جدا میشه یه چیزی رو احساس کند که تحصیل کرده، یک اگر بد بوده بهتر شده، بدیش کمتر شده، خوبیش بیشتر شده. عالم باید مثل قرآن باشه، همونطوری که وقتی کنار قرآن میشینی، وقتی از قرآن بهره‌مند میشه کسی که در کنار قرآن مینشینه، یه چیزی از قرآن برداشت میکنه، یا از شرش کم میشه یا از خیرش بر خیرش افزوده میشه. عالم هم اینطوریست و این احتیاج به مراقبت دارد عزیزان من. مراقبت، 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 مواظبت، هوشمندی، بررسی، چک کردن، محاسبه، جدیت، تنبلی رو کنار گذاشتن. این عمر ما سرانجام به پایان خواهد رسید، خیلی هم زود میگذره. طبق فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه، ما اسرع الایام فی الشهور و ما اسرع الشهور فی السنین و ما اسرع السنین فی العمر. روزها یک ماه چه زود میگذره. دیروز ماه رمضان بود، حالا ما در این ماه ذوالقعده رو سپری میکنیم. این ماه ذوالقعده میره، ذوالحجه هم همینطوری میره، محرمش هم همینطوری میره، یک سال همینطوری میگذره. همینطور که این یک سال گذشت، یک عمر هم همین گونه میگذره، به همین سادگی، به همین آسانی، به همین شتاب، به همین سرعت. خب پیروزمندان کیانند؟ آنان هستند که این بدنشون رو خسته کرده باشند از کار و کوشش و تلاش، از این انرژی خدادادی در اون حد بالا بهره برده باشند، از این توان در حد بالا استفاده کرده باشند. گاهی بعضی از دوستان ما میگن ما رو خسته میکنی، به من میگم خیلی خوشمون میاد که شما رو خسته کنی. خسته شدن، اگر این خستگی خستگی هدفمند، خستگی مفید، ما الذ، این که آدم در راه خدا خودشو خسته کنه، در بهترین راه ها، در بهترین کارها. انسان مؤمن همین انسانه. انسان مؤمن در روایت زیاد داریم که در رسول اکرم صلی الله علیه و آله کان نصبا بالعباده، خیلی عبارت با تعجب، یعنی خودشو از عبادت خسته میکرد. البته نه این خستگی، نه اون خستگی از پا افتادگی و درموندگی است، نه نه نه، آدم مؤمنی که خسته میشه در این خستگی پرتوان و بانشاته، اما این بدن فقط خسته میشه بانشات، هر چی هم که بازم بانش. جان خسته نشده حتی اگر بدن هم کشش نداشته باشه، البته کشش پیدا میکنه بدن، اگر جان جان بانشاتی باشه 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 بدن رو با خودش میکشونه. از اوقات عمرتون استفاده کنید، تمام با تمام انرژی کار کنید و راه روشن، مقصد واضح، و سپاس خدای رو که ما رو در این مقصد واضح و در این محجه واضحه قرار داده است، راه روشن، مقصد روشن. امیدواریم که خدای متعال انشاءالله به ما توفیق بده، عزممون رو قوی کند، راه هدایتش رو به ما بازتر کند، به ما عزم قوی تر، نیروی بیشتر، توان بیشتر، همت بیشتر، اخلاص بیشتر و دانش بیشتر عنایت کند. صلى الله على محمد وآل محمد الطاهرين.